استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. قرار است بحث های جدی در مورد اجندای مذاکرات صلح افغانستان فردا در قطر آغاز شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته آتش بس بحث اساسی این گفتگو هاست و ایالات متحده امریکا در کشور به شمول 5 همسایه افغانستان را در فهرست تخطی کننده های آزادی مذهبی قرار داده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را آرش عمویون پیشکش می کند.
انتظار می رود بحث های جدی در مورد آجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. یک بررسی تازه نشان می‌دهد که با ایجاد نرمش در مقررات اشتراک نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان در سال 2017، تلفات افراد ملکی در حملات هوایی افزایش یافت. رئیس جمهور منتخب آمریکا در نظر دارد یک جنرال متقاعد سیاه پوست را برای پست وزارت دفاع آن کشور نامزد کند. مشروع خبرها. یک بررسی جدید در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد بعد از اینکه اردوی این کشور در مقررات اشتراک در جنگ افغانستان در سال 2017 میلادی نرمش ایجاد کرد، تلفات افراد ملکی بر اثر عملات هوایی در افغانستان به طور چشمگیر افزایش یافت. به اساس این بررسی که تحت عنوان هزینه جنگ توسط پوهنتون‌های براون و باستون صورت گرفت، تلفات حملات هوایی از 250 تن در سال 2016 به 700 تن در سال 2019 میلادی رسید که بیشترین تلفات سالانه حملات هوایی در 18 سال قبل بود. بررسی می افزاید که شمار تلفات افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای بین المللی متفاوت بوده و به تاکتیک های مختلف و اولویت های آمریکا برای جلوگیری از همچو تلفات ارتباط می گیرد. طور مثال تلفات ناشی از حملات هوایی نیروهای بین المللی در سال 2008 میلادی 552 تن بود، ولی بعد از آن که آمریکا و متحدانش متعهد به کاهش تلفات ملکی در چنین حملات شدند، این تلفات در سال 2014 به 101 تن کاهش یافت. نیروهای آمریکایی در افغانستان و وزارت دفاع ایالات متحده هنوز در مورد بررسی جدید تبصره نکردند. انتظار می رود بحث های جدی در مورد آجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در یک نشست در کابل بدون ارائه جزئیات در مورد آجندا همچنان گفت که آتش بس بحث اساسی این گفتگو است. جزئیات را در ادامه همین برنامه می شنوید. بیش از 100 زن به شمول مادر ایلیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، امروز در هلمند در یک گردهمایی خواستار تامین صلح در افغانستان خواهند شد. عبدالمحید هاشمی، یکی از تنظیم کنندگان این گردهمایی، به رادیو آزادی گفت که این زنان از ولسوالی های مختلف هلمند گرد آمدند.
به اشتراک و رهبری مادر محمد الیاس دایی بیش از 100 زن زیر یک چتر گرد هم می آیند و از طرف های درگیر جنگ خواهان پایان جنگ و برقراری آتش بس دائمی خواهند شد.
محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی 12 ماه نوامبر در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکز هلمند کشته شد. حکومت و طالبان هر دو تحقیقات در مورد را وعده کردند، اما تا اکنون در مورد دستگیری و مجازات عاملان این رویداد خبری نیست. مسئولیت حمله بر آقای دایی را تا اکنون کسی یا گروهی نیز به عهده نگرفته. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا دیروز ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان را در لیست 10 کشور مورد نگرانی خاص در زمینه آزادی‌های مذهبی قرار داد. این کشورها به علت دست داشتن در و یا تحمل موارد نقض دوامدار و فاحش آزادی‌های مذهبی در این لیست قرار گرفتند. روسیه و 3 کشور دیگر هم به علت دست داشتن در نقض شدید آزادی‌های مذهبی و یا تحمل آن در لیست کشورهای مورد نگرانی خاص قرار گرفتند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن یک بار دیگر برای دفاع از کسانی که می‌خواهند این آزادی اساسی را عملاً داشته باشند داخل اقدام شده. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا در نظر دارد یک جنرال متقاعد سیاه‌پوست به نام لوید آستن را برای وزارت دفاع این کشور نامزد کند. این خبر توسط رسانه‌های آمریکایی نشر شده. اگر این خبر تایید شود، جنرال آستن نخستین آمریکایی آفریقایی تبار خواهد بود که در این سمت گذاشته می شود. او که 67 سال دارد در عملیات نظامی سالهای اخیر در افغانستان و عراق هم اشتراک کرده. و خبر آخر این که انتظار می رود وزیر خارجه روسیه امروز با رهبران ارشد حزب AFD حزب راستگرای افراطی جرمنی در مسکو ملاقات کند. کرملین این ملاقات را بسیار مهم خوانده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که روسیه روابط مختلف با جرمنی داشته که برخی موفقانه و برخی هم چندان موفق نبوده. او گفت که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قرار نیست که با این رهبران ملاقات کند. حزب AFD می گوید این مسافرت بنابر دعوت پارلمان روسیه صورت می گیرد. این حزب طرفدار دور ساختن تعزیرات است که توسط اتحادیه اروپا بر روسیه وضع شده و خواستار بهبود روابط جانبین است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که بحث های جدی در مورد اجندای مذاکرات صلح افغانستان فردا در قطر آغاز می شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته آتش بس بس اساسی این گفتگو است. او همچنان میگوید
اونا میخواهند در کدام مسائل زودتر وارد شویم، ما میخواهیم در کدام مسائل زودتر وارد شویم، اما هدف باید رسیدن و صلح باشد.
در این مورد با یک آقای امور سیاسی هم در ادامه صحبت خواهیم کرد. گزارش داریم در مورد شکار پرندگان کمیاب در ولایت بدخشان.
یک هاو قدیم ها 200-250 هم تایی ها میخواییم با 300 سوداش میکنیم چردک یاد 11-1000 با 12 هم تایی ها سوداش.
در مسائل بین المللی میشنوید که امریکا 10 کشور به شمول 5 همسای افغانستان را در فهرست تخطی کننده های آزادی مذهبی قرار داده و در نیمه دوم این ساعت بحثی نفته نشر میشود. در بحثی نفته امروز به موضوع اداری جدید امریکا و روی کردان با صلح افغانستان پرداخته شده.
جو بایدن در زمان به کار آغاز خواهد کرد با تیم جدید خود که با اولویت های بسیار زیاد روبرو است. قضیه افغانستان هم جزء امی برنامه سیاست خارجی و امنیتی امریکاست.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری میکنه. انتظار میرود بحث‌های جدی در مورد اجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه قطر آغاز شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در یک نشست در کابل بدون مطرح کردن جزئیات در مورد اجندا همچنان گفت آتش بس بس اساسی از این گفتگو هاست. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید طالبان یک پیشنهاد 22 ماده‌ای را برای اجندای گفتگوها مطرح کردند. فرشتن ندا جزئیات بیشتر داره که از کابل با ما شریک میسازه.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روند مذاکرات را طولانی اما این مذاکرات را برای یک افغانستان باثبات سرنوشت ساز یاد کرد. آقای عبدالله روز امروز هنگام سخنرانی در کانفرانس ملی صلح رسانه ها و جامعه مدنی گفت بحث های جدی این مرحله فردا چهارشنبه آغاز می شود.
یک جمله مفصل نزد حیات ما است، یک جمله مفصل نزد حیات طرف طالب ها است. اونا می خواهند در کدام مسائل زودتر وارد شویم، ما می خواهیم در کدام مسائل زودتر وارد شویم، اما هدف باید رسیدن و صلح باشد.
عبدالله عبدالله در مورد موضوعات آجندا جزئیات ارائه نکرد اما آتش بس را نکته اساسی آن عنوان کرد که خواسته همه افغان ها است. آقای عبدالله همچنین گفت خواست آتش بس باید ضعف حکومت افغانستان گفته نشود، زیرا این خواست تنها برای جلوگیری از خونریزی و بر بنیاد یک مسئولیت مطرح می شود. هرچند هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه مسائل مربوط آجندا را رسانه‌ای نمی سازند، اما یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نمی خواهد از وی نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت طالبان یک پیشنهاد 22 ماده‌ای آجندا را برای آنان سپرده است، مسئله‌ای که از سوی طالبان رد شد. در این حال نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز به رادیو آزادی گفت این آوازه هاست، زیرا هنوز هم بحث ها روی طرز العمل ادامه دارد و معلومات نهایی بعداً شریک ساخته می شود. فرشتندار، رادیو آزادی، کابل.
هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان چهارشنبه گذشته اعلام کردند که آنها روی طرز العمل کاری برای مذاکرات اصلی توافق کرده و اکنون مذاکرات بر سر اجندای مسائل اصلی بحث صورت می‌گیرد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل گفت که بحث‌های جدی در مورد اجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا آغاز میشه. برای داشتن تحلیل این موضوع همین اکنون حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت با خود در یک تماس تلفنی دارم. آقای اعظمی سلام و به استودیوی پی یک به این برنامه شما را خوش آمدید میگم. هم حکومت افغانستان و هم جامعه جهانی و همچنان مردم افغانستان کاهش خشونت و رفتن به طرف آتش بس مهم میدونن. چقدر برقراری آتش بس به نظر شما در این مقطع زمانی در افغانستان مهم است برای کامیابی روند صلح؟
تشکر خانم نگاه، سلام خدا به شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. به این شک نیست که آتش بس خواست هر فرد افغان است که جنگ خاتمه پیدا کنه و افغان ها بتانه که به صلح زندگی کنه، مگر بحث اساسی است که دولت افغانستان و طالبا آتش بس به دو دیدگاه مختلف برش میبینه. به طالبا آتش بس یک نتیجه مذاکرات صلح و مذاکرات بین الافغانی است، مگر به دولت افغانستان ایره به حیث یک پیشرت و یا هم پیش از اینکه مذاکرات خلاص شوه یک موضوعی هستند که مثلا در اوائل اگر شوه بهتر است، اگر نه در بین مذاکرات بین الافغانی یک موضوع حیاتی برای دولت افغانستان است. مگر به طالبا من فکر میکنم کسی به این شیوه و بالخصوص در وقت زمانش مشکل داره. اونا میگن که اگر ما آتش بس به او تن میتیم این موقفشان در مذاکرات بین الافغانی ضعیفتر خواهد کرد، وقتی که جنگ نباشه دولت افغانستان به چیزایی که طالبا خواستایشان دارن به او به آسانی موافق نخواهد بود. مگر با وانکشی و با خونریزی کس باید در مذاکرات امتیاز طلبی نکنه؟ من فکر میکنم که طالبا طبق اگریمنت دوحه، توافقنامه دوحه که در 29 فوریه با امریکا امضا شده بودن، طبق از او باید اول کاهش خشونت باید سطحش بسیار پایین بیاید و بعدن به یک آتش بس کلی و تفتاصری که در افغانستان باشه من فکر میکنم این لازم است.
عظمی صاحب، نزدیک به 3 ماه از افتتاح رسمی گفتگوهای صلح در دوحه قطر گذشت. پس از آن دو طرف روی طرز العمل کاری از این مذاکرات اینا به یک توافق رسیدن که امروز در گزارش هم شنیدین که محمد نعیم سخنگوی طالبان گفته هنوز هم صحبت ها روی طرز العمل جریان داره. چی فکر میکنین وقتی که بحث روی اجندای عمده و اصلی آغاز میشه، این چقدر به درازا خود کشید یا ای که به یک نتیجه اینا زود دست میافن و کاهش خشونت ها را مردم در افغانستان به زودی تجربه خواهند کرد؟
مشکل همی هستن که هر موضوعی که خورد کوچک میان بلخصوص طالبان در او کدام فلکسیبیلیتی یا هیچ نوع انحطاف پذیری نشان نمیده و او مثلا موضوعی در روزه کشانیده میشه به ماها. یکی مثلا طبق شما گفتن 3 ماه تنها ایره گرفت که طرز العمل نهایی شوه، نوزم نشدن طالبان ادا دارن، نشدن دولت افغانستان ادا دارن که تقریبا شدن. و این موضوعات بسیار ساده ای بودن که مثلا طرز العمل چطور باشن، با کدام اصول باشن. این بسیار یک مذاکرات موضوعات ساده است نسبت به اینکه اجندا را سرش بحث میشه. اجندا از این کدام مشکل تر خواهد بود، به خاطر که دولت افغانستان به خواستایی که طالبا مثلا میخواین که در اجندا بیاین شاید موافقه نکنه، مثل موضوع 7000 زندانی طالبا که باید رها شوند و یا طالبا خواستی از ایره دارن مثلا این موضوع، یا موضوع آتش بس که در اجندا بیاین خواست دولت افغانستان است مثلا این موضوع طالبا خواهد که شان موافقه نکنه. من فکر میکنم این مشکل تر خواهد بود، مگر در مذاکرات باید طالبا تا یک اندازه زیاد انصاف پذیری کنه. از آغاز مذاکرات با امریکا طالبا بسیار زیاد چیزا به دست آوردن، مگر چیزی از دست ندادن و این نشانده از ایستن که مردم سوال خواهد کرد که طالبا مثلا 5000 زندانی شروع شدن در مقابل اینا چی دادن؟ آیا ملت افغانستان سلا محسوس میکنه؟ نه خیر، کل پروسه رو زیر سوال
از امین صاحب کوتاه اگر برای ما بگوین، کابل میگه که اجماع فراگیر داخلی را ایجاد کرده در چوکات شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. آیا به نظر شما واقعا یک اجماع فراگیر در داخل افغانستان به خاطر صلح ایجاد شده؟
یک اتحاد در کابل بسیار لازم است و ما فکر میکنم دولت افغانستان تلاشای خود کردن که سیاسیون و رهبرای احزاب سیاسی را در او بیارن. در این شکل نیستن که یک دو رهبر شخصی مشکلات شخصی و منافع شخصی خود در نظر گرفته مثلا او در این شورا نخواهد آمد و ما فکر میکنم که اونا او که باز مطرح نیستن صحیح یک مشکل است، مگر مشکل جدی نیستن. مگر وقتی که امرای طالبا مواجه میشیم نیاز به ایستن که ما با یک صدا به اتفاق امرایشان روبرو شیم و این قوت ما خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر. حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین چی نظر دارین؟ آیا در اجندای اساسی و عمده مذاکرات روی کدام موضوعات از هم اولتر صحبت شوه و برقراری آتش بس در این مقطع زمانی در افغانستان چقدر به نظر شما مهم است؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام بفرستین، ما آن را نشر می کنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی تا لحظات دیگر برخواهیم گشت. اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم نسیم شفق.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که با ثبت 18500 موتر بدون اسناد در چند هفته اخیر 300 میلیون افغانی عاید به دست آورده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تا حالا به 18500 موتر سند توزیع شده است. وزارت مالیه افغانستان تخمین میکند که از بابت ثبت موترهای بی اسناد در کابل نزدیک به 2 میلیارد افغانی عاید به دست خواهد آورد. در خبر آمده که این موترها از سال 1990 تا حالا به گونه غیرقانونی در گردش بودند. عبدالله تسل رئیس زراعت و مالداری ولایت لوگر میگوید که 17 پروژه کوچک و بزرگ به ارزش 318 میلیون افغانی در این ولایت به بهره برداری رسیده اند. آقای تسل امروز به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها در بخش های زراعت، آبیاری، مالداری، باغداری و لبنیات عملی شده است. در خبر گفته شده که با عملی شدن این پروژه ها برای صدها تن زمینه کار فراهم شده و اقتصاد مردم را تا حد بهبود خواهد بخشید و این هم نرخ افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 92 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
خبرهای اقتصادی راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که ایالات متحده امریکا 10 کشور به شمول 5 همسایه افغانستان را در فهرست تخطی کننده های آزادی مذهبی قرار داده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید شبکه القاعده، دولت اسلامی معروف به داعش و گروه طالبان در میان سازمان‌های تندرو درد شدند که باعث ایجاد نگرانی جدی در زمینه آزادی‌های مذهبی می‌شوند. چندین کشور به شمول روسیه هم در فهرست نظارت ویژه آمریکا قرار گرفتند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان و ترکمنستان در میان کشورهای از سوی ایالات متحده شناخته شدند که در آنها آزادی‌های مذهبی نقض می‌شوند. در فهرست همچنان نام‌های برما، نایجیریا، کره شمالی، عربستان سعودی و اریتریا با عنوان ناقضان آزادی مذهبی دیده می‌شوند. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا روز دوشنبه در مجموع 10 کشور را که در آنها نگرانی جدی از آزادی‌های مذهبی وجود دارد معرفی کرد. پومپیو در رشته توییت‌هایش نوشته که اقدام دیروز بر اساس قانون آزادی‌های بین‌المللی مذهبی سال 1998 به خاطر عدم تحمل خشونت‌های دوامدار فاحش در برابر این گونه آزادی‌ها به اجرا گذاشته می‌شود. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا هم آمده که اکنون روسیه، کیوبا، نیکاراگوا و کاموروس در فهرست نظارت ویژه ایالات متحده به خاطر چندین مورد تخطی از آزادی مذهبی قرار گرفتند. مایک پومپیو گفته است این اقدام به منظور دفاع از کسانی صورت می‌گیرد که می‌خواهند آزادی مذهبی داشته باشند. با گفته پومپیو ایالات متحده به تعهد بی‌دریغش در این گونه آزادی‌ها متعهد است. پومپیو در رشته توییت‌هایش نوشته که هیچ کشور نباید گذاشته شود تا مردم را به خاطر باورهایشان مجازات کند یا به محاکمه بکشاند. وزارت خارجه آمریکا هشدار هم داده که قرار دادن برخی کشورها به عنوان ناقضان آزادی‌های مذهبی پیام می‌رساند این که ایالات متحده در صورت هر مورد نقض کننده اقدام می‌کند. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفته است القاعده، گروه دولت اسلامی معروف به داعش و طالبان در میان سازمان‌های افراطی شامل ساخته شدند که باعث ایجاد نگرانی شدید در آزادی‌های مذهبی می‌شوند. در اعلام روز دوشنبه مایک پومپیو، ازبکستان و سودان از فهرست نظارت ویژه بیرون ساخته شدند. با گفته پومپیو دولت‌های این دو کشور در جریان سال گذشته پیشرفت‌های مهم و مستحکم در راستای آزادی مذهبی داشتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون روزنامه‌های چاپ امروز کابل را همکارم نسیم شفق مرور کرده که با هم یک جا میشنویم.
روزنامه صبح کابل در سرمقاله خود با انتقاد از طرح جدید وزارت معارف نوشته است که دانش آموزان نباید استفاده سیاسی شوند. به نوشته روزنامه، وزارت معارف بر اساس طرح جدید خود صنوف اول تا سوم مناطق را که به مکتب دسترسی ندارند به مساجد منتقل کرد. نویسنده روزنامه صبح کابل افزوده که این طرح در حال اعلام می شود که تنها چند روز از توافق میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در مورد کارشیوه مذاکرات صلح در دوحه می گذرد. به نظر روزنامه، با آنکه وزارت معارف گفته که این طرح در محلات عملی می شود که دسترسی به مکاتب کمتر است، اما نویسنده می نویسد که در این مورد باید تجدید نظر صورت گیرد. روزنامه مسیر نوشته است که وزارت معارف معینت تعلیمات اسلامی را لغو کرده و چند معینت دیگر را با هم مدغم کرده است. به باور روزنامه، دلیل اصلی اتخاذ تصمیم تازه وزارت معارف مشکل اقتصادی است. مسیر نوشته است که دلایل دیگری که در این زمینه مطرح شده صرف برای توجیه این طرح است. سرمقاله نویس روزنامه مسیر باور دارد که کمک های خارجی در حال کم شدن است و حکومت جز کاهش مصارف چاره دیگری ندارد. روزنامه دولتی هواد به بررسی افزایش حمله های گروه طالبان پرداخته و نوشته است که این حمله ها در حال صورت می گیرد که امیدواری ها برای مذاکرات صلح در قطر و برقراری آتش بس افزایش یافته است. روزنامه حمله دیروز به ولسوالی دامان ولایت قندهار و حمله های مشابه دیگر را جنایت بشری خوانده و نوشته است که ادامه جنگ بیشتر از غیر نظامیان قربانی می گیرد. نویسنده روزنامه هواد با اشاره به وضعیت امنیتی در افغانستان نوشته است که جامعه جهانی برای تأمین صلح واقعی و پایدار در این کشور باید طالبان و حامیان این گروه را زیر فشار قرار دهد.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در نیمه دوم برنامه پیش از بحثی یفته پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد. مسئولان محیط زیست در بدخشان میگویند شکار پرندگان کمیاب در این ولایت کوهستانی افزایش یافته. آنان نگران این وضعیتند. شکارچیان کیها هستند و پرندگان را در کجا به فروش میرسانند؟ دی گزارش از نهمت احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان بشنوید که با صدای یک دکاندار محلی آغاز میشود.
کاوگ میخریم چرده و این مردمای محل میوره دیگه اطراف رسولی ها.
روح الله 32 ساله 12 سال است که در بازار شهر کهنه فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان دکانداری میکند. او در کنار فروش میوه و ترکاری در فصل سرما کپک و پرنده وحشی معروف به چرده هم میفروشد.
موی قوس کی است ایلو موی اوت همه کاری مو سه چهارم میشوه.
بس کی میخره ایره؟
همه پیسه‌دارا میخرند. غریب و بیچاره که خریدن نمیتونن.
یک کاوک چند است؟ یک چرده چند است؟
یک کاوک قدی مو 200 250 هم تا یو میخیم بس 300 سوداش میکنیم. چرده کی است 1100 1000 بو 1200 هم تا یو سوداش.
افزایش شکار پرندگان وحشی نگرانی مقام‌های محلی را برانگیخته. شبیر احمد ملکزاده سرپرست ریاست محیط زیست بدخشان است. او در مورد اینکه شکارچیان کیها هستند به رادیو آزادی میگوید:
در بازار ببینین که انواع و اقسام پرنده های قیمتی و نایاب موره که نسلشان در حالت انقراض استن، اینا شکار میکنن و با بازار آورده استن. اینا خو از طرف کسایی که شکارچی هستن، از طرف شکارچی ها و از طرف تفنگدارا، متاسفانه تفنگدارای غیر مسئول و از طرف نیروهای امنیتی ما هم در بعضی نقاط مورد شکار قرار میگیرن. ما ادامه این روند با وقت نگران هستیم و همه پرنده هایی که ما شما در سابق داشتیم یا حیات وحشی که ما داشتیم، اینا نسلشان به خاطر نمی که شکار شدن و مورد شکار قرار گرفتن در حالت انقراض قرار گرفتن.
سناه الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان هم شکار پرندگان را میپذیرد، اما از گام های برای مهار آن سخن میگوید:
فصل سرماست، بعضی از افراد اشخاص به شکل غیر قانونی اینا برآمدند و شکار میکنن پرندگان ها که انشالله کمیسون امسال هم به زودترین فرصت ایجاد میشه و مانی شکار پرنده ها خواهد شد. اگر اقدام به این کار داشته کار نمایند، طبعا که از طرف کمیسون به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
آقای ملکزاده میگوید که شکار بی‌رویه و بی‌پیشینه پرندگان سبب شده است که پرندگان کمیاب وحشی مانند کپک و چرده و عقاب بدخشان را ترک کنند. مسئولان ریاست زراعت بدخشان هم میگویند که همساله برخی از ساکنان دوردست این ولایت را آموزش میدهند که حیوانات و پرندگان را شکار نکنند. اما کیکاوس شیجا مسئول مطبوعات ریاست زراعت بدخشان میگوید که تلاششان تا اکنون نتیجه چشمگیری نداشته.
تنها منفعت شخصی خود را فکر میکنه، یعنی در این آگاهانه یا ناآگاهانه شکار بکنه که در حقیقت باعث شده که آسیب جدی ببینه پرندگان نسل عزیز در افغانستان و برنامه های اسوی داره زیاد به منظور آگاهی جلوگیری همواره مساله توسط شعبات مربوط در رسوله مختلف مرکز عملی میشه به منظور جلوگیری و از این روند شکار بی‌رویه و همچنان پلان‌بازان سطح آگاهی مردم.
شکار حیوانات و پرندگان وحشی نادر در بدخشان چیزی تازه‌ای نیست. از چندین سال است که شماری از تفنگداران و شکارچیان حیوانات کمیاب را در فصل سرما شکار میکنند. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت های کوهستانی است که بیشترین حیوانات کمیاب مانند پلنگ برفی، آهوی مارکوپولو، بز کوهی و پرندگان نادر وحشی مانند عقاب، چرده و کبرا در دل کوههای خود جا داده است. در کنار مناظر طبیعی دیدنی، موجودیت حیوانات کمیاب